یک برخورد مستقیم با ما بکنه، آمریکا رو با ایران درگیر یک جنگ بکنه و اونا چیکار کنن؟ تو سیف سایت وایسن و امنیت خودشون حفظ کنه، چون خودشون عرضه جنگیدن که با ما ندارن، میدونه اگه بخوان وارد جنگ بشن همون ابتدای کار هویتشون کلا نمیخواد. آقای بایدن که دنبال روی همون سیاست دموکرات‌ها در امریکا هست، اومد چی گفتش؟ گفت فشار حد اکثری و گرفتن امتیاز از طریق مذاکره. این مذاکره اینه داستانش، یعنی گرفتن امتیاز. ما میشه تمایل نداریم این که حالا بریم بشینیم با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم که امتیاز بدیم، دنبال این هستیم که حقوق خودمون رو اخذ بکنیم در این مذاکرات و نگذاریم یه اجماع جهانی بشه. حالا ایراد آقای بایدن با آقای ترامپ چیه؟ میگه تو از برجام که اومدی بیرون مکانیزم معاشره دست دادی و دیدی رفت اقدام بکنه و نتونست به خاطر اینکه خارج از برجام بود. آقای بایدن اولین کاری که خواهد کرد وارد برجام که شد تثبیت کرد موقعیت خودش رو، مکانیزم معاشره فعال میکنه. مکانیزم معاشره یه خاصیتی که داره اینه که در شورای امنیت دیگه چین و روسیه نمیتونن از وتوی خودشون استفاده کنن، چاره‌ای جز این ندارن که این مکانیزم رو بپذیرن. یعنی دست آمریکایی‌ها
برمیگرده. بله.
یعنی
هفته قطعنامه.
آره، یعنی آمریکایی‌ها الان میره تو موضع برتر. به این خاطر آقای بایدن به دنبال اینه که با برگشتنش به برجام، نه اینکه واسه ما امتیازی بده، دنبال اینه که بتونه از اون اختیارات برجام برای خودش استفاده کنه، که خب خیلی باید این مسئله رو دقت بکنه. خب حالا این بحثی که جناب علی می‌فرمایید که البته به این صحبتی هم که جناب دکتر افراخته فرمودن، ببینید ما که علم ساخت سلاح اتمی رو که داریم، علمو که نمیدونن اما بگیرن، داشتن علمش که ممنوعیت نداره، حرام شرعی هم نیست، ساختن و به کارگیریشه. بعدم شما الان بازار دنیا بمب اتمی خریدن مثل آب خوردنه. همین کره شمالی الان زنگ بزنی فردا بود تو فروند هواپیما دعتش براتون میاره میذاره اینجا، پول میگیرن. الان میدونی شما بعد از سقوط شوروی سابق نزدیک 30-40 تا بمب اتمی گم شده، معلوم نیست اصلا کیه. مهمترینش هم بحث چاشنیاشه دیگه که میخواد عمل کنه. پس این آمریکایی یا صهیونیست این که میگن بمب اتمی ایران، اینا همش جنگ روانیه. میدونم ما استفاده نمی کنیم و نخواهیم ساخت، اینو قطع دارم، ولی برای اینکه کشورهای منطقه رو، جهان رو با یک اجماع با قول معروف ایران حراسی، فوبیا ایران حراسی، بیان چیکار کنن؟ جمع بکنن برای تأمین منابع و منافع خودشون. من به شما بگم این کاری که الان سپاه انجام میده که آبروهای حیاتی که جهان رو مثل باب المندب، خلیج فارس، اقیانوس هند، در مدیترانه تسلط داره، این قدرت بازدارندگیش از هر بمب اتمی بیشتره، چون بمب اتمی نمیشه استفاده کرد ولی اینو میشه استفاده کرد. آمریکایی ترسشون اینه که اگر ایران خارج از برجام بماند یا برود از برجام بیرون و یا تحت اون کنترل نباشه، با این قدرت بازدارندگیش آمریکایی رو فلج خواهد کرد، هژمونی آمریکا تو منطقه خواهد ریخت. حالا ما چه استفاده هایی کردیم؟ پاسخ سوال شما. حالا اگه فرصت باشه من بگم. ببینید اولا ما قدرت منطقه ایمون رو افزایش دادیم، از مدیترانه تا شرق آسیا الان قدرت مقاومت با همت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ما الان قدرت بازدارندگی داریم. هژمونی آمریکا رو به چالش کشیدیم، از افغانستان فرار کرد، از عراق داره در میره، تو سوریه شکست خورد، تو یمن داره نابود میشه. پس این فرصتی بوده که تو این بده. غنی سازیمون رو آوردیم روی سطح 60%، الان هم خودشون اقرار کردن که ما تا 90% هم میتونیم بریم. پس از نظر فنی ما هیچ مشکلی نداریم، آب سنگینمون، راکترامون، سانتریفوژای مدرنمون، همه اینا رو طبق اون برنامه باید متوقف میکردیم، به بهانه اینکه ترامپ خارج شده همه اینا رو بدیم ساختیم، یعنی جبران اون عقب افتادگی ها رو انجام دادیم. سوم اینکه توی جامعه جهانی اعلام کردیم که آقا ما که داشتیم به تعهد خودمون عمل میکردیم، تو MPT، توی شورای حکام ما داشتیم عمل میکردیم و همه رو انجام دادیم، ولی چی؟ ترامپ اومد رفت بیرون و همه تقصیر رو انداختیم گردن ترامپ. مسئله بعدی بحث اقتصادیه. ببینید تو زمین اقتصادی همه فکر میکنن تحریم ها یک تهدید جدی است برای اقتصاد ما، در حالی که تو همین فرصتی که ما داشتیم قرارداد 25 ساله با چین قرارداد چندین ساله با روسیه، پیوستن به اتحادیه اقتصادی دنیا، تو اکو، تو اوراسیا، تو همه اینا ما تونستیم بریم و خارج از وابستگی به اقتصاد اروپا و امریکا اقتصاد خوب قوی کنیم. حالا بحث اقتصاد مقاومتی هم جای خود داره. و مسئله بعدی این استش که این باور رو در دنیا ایجاد کردیم، این برای آمریکا خطرناکتر از همه چیزه. این باور رو ایجاد کردیم که میشه جلوی آمریکا وایساد، میشه در مقابل تهدیدها و تحریمها مقاومت کرد و یه ملتی رو به سمت آزادی استقلال پیش برد. بله هزینه داره، سختی هم داره، هیچ کم نمیتونه منکرش باشه. بالاخره مسائل اقتصادی تو کشور ما الان پاشنه آشیل ما هست، ولی در درون ما، نه در بحث اینکه اگه برجام نپذیریم مثلا یا بپذیریم مشکلات اقتصادی ما حل میشه.
خیلی متشکر. ظاهرا پشت خط در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی هستیم. جناب دکتر کوشکی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما، دوستان شرمنده و مهمان برنامه، در خدمت شما
هستم. جناب کوشکی، موضوع گفتگوی ما مذاکرات لغو تحریم‌هاییه که در وین اتریش یک دورش برگزار شده. شما این مذاکرات رو چگونه دیدیم و کلن تحلیلتون از آینده این مذاکرات و نتیجه چیه؟
وقتی آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، برداشتشون این بود که مطالباتشون از کشور ما رو در حوزه هسته‌ای بهش دست پیدا کردن، از ما امتیاز گرفتن و با خروجشون از برجام دیگه عملاً قرار نیست امتیازی به ما بدن. اون وقت این گام اولی بود که زمان ترامپ برداشته شد. گام دومی که از سال گذشته شروع شد این بود که الان مذاکرات جدیدی باشه برای بازنویسی برجام و ورود موضوعات غیر هسته‌ای به پرونده برجام. یعنی کشورهای اروپایی پرونده جدیدی رو باز کردن، موضوعات غیر برجامی مثل حوزه های دفاعی و منطقه‌ای ما که اونها رو اضافه بکنن به موضوعات هسته‌ای و همون رخدادی که ما در مسئله هسته‌ای شاهد بودیم تو صنایع ارتای دفاعی و منطقه‌ایمون شاهد بشه. خب تو این زمینه مذاکرات مختلفی برگزار شد بین هیئت مذاکره کننده دولت قبل و طرف‌های اروپایی، به نتیجه نرسید. الان وقتی که مطرح شد این بود که اونها میخواستن در وهله اول وقتی بحث مذاکرات بیان دوباره مطرح شد این نکته رو مطرح بکنن که جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نیست. خب ما گام اول رو برداشتیم و زمان مذاکره رو تعیین کردیم و گفتیم چرا اتفاقا حاضر به مذاکره هستیم؟ چون ما در برجامی عضو هستیم و مقرراتش رو رعایت میکنیم که اون برجام قرار بوده منافعی برای ما داشته باشه و اون منافع رو میخوایم الان پیگیری بکنیم. قرار بود برجام منجر به برداشته شدن تحریم ها بشه و ما میخوایم الان پیگیری کنیم که تحریم ها برداشته بشه، چون ما تعهدات برجامیمون رو سال 95 تمام کرده بودیم. خب توی 94 روز میخوام تمام کرده بودیم. توی چنین فضایی جمهوری اسلامی حاضر شد در مذاکره و پیشنهاداتش رو داد و به دنبال این بحث بود که اگر قراره که آمریکا برگرده به برجام، طبیعتاً باید تعهداتش رو انجام بده و ثابت بکنه که پایبند این برنامه هست، پایبند تعهداتش هست. خب طبیعتاً ما پیشنهاداتی رو دادیم، پیشنویس‌هایی رو، کارشناسان مختلفی که تو عرصه‌های بانکی، عرصه‌های اقتصادی همراه هیئت مذاکره کننده بودن، اینا یه سند محکم از مطالبات ایران در واقع تنظیم کردن و پیشنهادهایی رو در قالب دو تا پیشنویس تحویل مذاکره کننده های اروپایی شد. این که چقدر طرف مقابل جدی است در مذاکره مشخص خواهد شد در الان هفته آینده. اگر طرف های اروپایی پاسخ بدن به پیشنهادات ما و پاسخ های منطقی بدن، ما هم قطعا پیش خواهیم رفت. چرا؟ چون قراره که این دور از مذاکرات منجر به در واقع اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی و آمریکا بشه و خروجیش حذف و لغو تحریم‌ها باشه. اگر هم معیاران پیشنهادهایی که ما مطرح کردیم نپذیرن، پس معلومه که واقعاً تمایلی به ادامه مذاکره ندارن و صرفاً برای یک بحث تبلیغاتی ماجرای مذاکره و دوباره رو باز کردن و پرونده مذاکره دوباره باز شده. به هر حال منتظریم و امیدواریم که طرف‌های اروپایی جدی بگیرن. اگرم جدی نگرفته باشن و پاسخی به پیشنهادهای ما ندهن، به هر حال ما حداقل ثابت کردیم که کوتاه نیومدیم و اهل مذاکره هستیم. این طرف‌های مقابلن که حاضر نیستن مذاکره ادامه پیدا کنه.
جناب کوشکی، حالا چون شما یه تجربه زیادی هم در امور رسانه‌ای دارید، این صحبتایی که آمریکایی‌ها می‌کنن و به خصوص وزیر خارجه آمریکا که جوری صحبت میکنن که انگار صحبت های ایرانی ها توی مذاکرات خیلی جالب نبود و دنبال توافق نیستن و اینا، اینو چجوری تحلیل میکنید شما؟
ببینید، خب طرف آمریکایی همین الان اون چی که به صراحت میگن، میگن ما از برجام خارج شدیم و چون عضو برجام نبودیم ایرانی ها اجازه ندادن ما وارد روند مذاکرات بشیم. خب طبیعتاً بعد این اتفاق افتاده و ما گفتیم وقتی آمریکا از برجام خارج شده طبیعتاً نمیتونه عضو مذاکره کنندگان برجام باشه. این برای آمریکایی خیلی سخت بوده، طبیعتاً پیش نمیاد و خیلی شاید پیش نیومده تا الان که آمریکا بخواد در یک نشستی در یک مذاکراتی حاضر باشه و راهش ندن، بگن چون نقض تعهد کردی و خودت از برجام خارج شدی و حق نداری وارد بشی. طبیعتاً باید پاسخی بدن به این مسئله و برای آمریکا به عنوان کسی که هنوز خودش رو یه قدرت هژمون و یه ابرقدرت میدونه خیلی ساده نیست پذیرش این نکته که در این مذاکره حضور نتونه پیدا کنه و پشت در بمونه. این یه نکته. و نکته بعدی اینه که چرا تو این مذاکرات ما مطالبه کردیم اجرای تعهدات توسط آمریکا و در واقع گفتگوکنندگان اروپایی رو. این هم برای آمریکایی‌ها سخت و دشواره، چون اونا قبلا گفتن ما برنده یک طرفه برجامی، ما ایران رو مجبور کردیم تعهداتش رو عمل کنه اما خودمون به تعهداتمون عمل نکردیم، پس ما برنده بیچون و چراییم. الان اینجا بحث مطالبه اجرای تعهداتشون پدید اومده و اینو ما با جدیت مذاکره کنندگان ما خواستن. اگر بپذیرن پس این وسط ما یک جفت میشیم، برابر میشیم و تعهداتشون در واقع اجرا میشه که ما این رو میخواهیم و تحریم ها لغو میشه. اگر هم نپذیرن اون وقت مشخص خواهد شد که آمریکایی‌ها بودن که مانع از ادامه حل مسئله از طریق گفتگو شدن و نخواستن مسئله از طریق گفتگو حل و فصل بشه.
خیلی متشکرم جناب کوشکی. اگر صحبت دیگه‌ای ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار شما و شما.
جناب دکتر افرخته، حالا الان نکته‌ای که اینجا مطرح میشه، حالا چند نفر از مخاطبین ما هم تو پیامک‌ها اشاره کردن، واکنش های بازار داخلی ایران به مذاکراته. یعنی حالا چند تا بحث هست. یکی این که آیا اصلا بازار داخلی ایران باید تحت شعاع مذاکرات قرار بگیره و چه اقداماتی میشه انجام بشه که ما شاهد مسائل مثل این نباشیم که اگر یه چیزی اعلام میشه در مورد اینکه مذاکرات به نتیجه رسید یا نرسید بازار متلاطم بشه و این خودش یه پالسی میشه به طرف غربی که داخل ایران مثلا آسیب پذیر از نظر اقتصادی.
خدمتتون عرضم که بله این درسته، روز هشتم دلار میشه 26 تومن، بعد دیروز به نزدیک به 30 تومن نزدیک میشه. این همواره تو این سالها بوده که بالاخره یک بخشش طبیعیه، در واکنش در واقع روانی و طبیعی بازار هست. یک بخشش هم خب همواره سرش بحث بوده که بالاخره اینها بعضی ها از این فضا استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. یه بخشش هم اینه که اصلا خب الان یکی از دستورالعمل‌های آمریکایی ها در سطح رسانه اینه که فضای داخل ایران رو ملتهب نشون بدن و بی‌ثبات نشون بدن. این تأکید در واقع اون تمرکز بیش از اندازه‌ای که روی در واقع اتفاقات جمعه پیش اصفهان شد مثلا، یا تلاش هایی که شد مثلا در اواخر آبان در سالگرد اتفاقات آبان 98 مثلا داخل کشور یه همچین فضای در واقع مشابهی رو دوباره تجربه کنه. خب این طبیعیه، این یه فن مذاکراتیه، همیشه آمریکایی ها غربی ازش استفاده کردن به محض اینکه در واقع یه بحث سیاست خارجی در پیش دارن سعی میکنن در واقع عقبه رو تضعیف بکنن. حالا اینکه چرا در ایران اینجوری میشه، حالا موضوع صحبت ما نیست و در واقع ما هم کارشناس این حوزه نیستیم که حالا چرا بازار ما وضعیتش به این صورت و همواره در واقع واکنش های این چنینی داره. ولی یه نکته حالا اساسی،
سوال مشخص من این بود که آیا ما نمیتونستیم پیش بینی های این ماجرا رو داشته باشیم که بالاخره تقریبا ما دیگه زخم خورده مذاکرات هستیم دیگه، سالهای سال
82
داریم میریم مذاکره میکنیم و
مذاکرات
به نتیجه رسیدنش هم دیدیم، به نتیجه نرسیدنش هم دیدیم. حالا بالاخره مشخص بود که بعد این گفتگوها ممکنه یه التهاباتی تو بازار اتفاق بیفته. ببینید مثلا من فکر میکنم خیلی از این بحث‌های روانی و بحث‌های رسانه‌ای باشه، یعنی مثلا توی این فضای مجازی هم که الحمدلله همه دستشون هست و میبینن، مثلا اعلام میشه که این تیمی که رفته مذاکره کرده، حالا توی پیامکی هم که آقای حمید آقا از یزد برای ما فرستادن، مثلا میگن این تیمی که رفته پای مذاکره خیلی تیم قوی نبوده و به خاطر همین به نتیجه نرسیده. مثلا اینجور جواب اینجور شبهات چجوری میشه داد؟
من یه جمله از بخش قبلی کامل بکنم، این که من یه چیز رو ولی میدونم، این که حالا بازار رو چرا مدیریت نمی کنن، این که حالا بالاخره ما از سال 90 و 91 که دور اول تحریم ها از زمان آقای اوباما شروع شد و نوسانات ارزی بعد از چند سال تجربه کردیم، خب این سوال همواره هست و تا امروز که به مرز 30 تومن رسیده همواره هست. حالا دستن در کارش باید توضیح بدن، البته خب یه منطق اقتصادی هم داره، حالا اینجا میگم گفتگو اقتصادی نیست که بالاخره میگن ارزش واقعی دلار با توجه به فضای تورم و فضای اقتصادی و حجم نقدینگی و چه همین حدود 30 تومنه امروز در بازار. ولی حالا اصلا موضوع ما نیست. من یه تک جمله مهم دارم تو این بخش، اینم که فقط مختص ایران هم نیست، بزرگترین آفت سیاست خارجی در هر کشوری اینه که بحث‌های داخلی، حالا از هر جنسش، حالا سیاست داخلی، اقتصادی و غیرسلاحازا تأثیر بده فضای در واقع سیاست خارجی رو، چون نخواهیم فضای سیاست خارجی فضای کلانه، مرتبط با منافع کلان یک کشور، فارغ از حکومتی که داره اونجا حکومت میکنه و مردمی که اونجا هستن، مربوط به در واقع آیندگانه. شما نگاه کنید، خب یه توافقی رو میپذیرید، شما فرض کنید در زمان قاجار یک توافق پذیرفتن و امروز بعد از 200 سال شما دارید از مضراتش رنج میبرید، یا حالا در بخش مختلف تاریخ نگاه کنید، حکومت‌های مختلف توافقاتی رو امضا کردن، پذیرفتن و امروز ما شما داریم از اثراتش حالا سود یا زیان می‌بریم. از این جنس اگر بخوایم نگاه کنیم سیاست خارجی رو، امروز فضای داخل باید در واقع اگه نگاه ملی داره باید همراهی کنه. و اتفاقا حالا من برداشت شخصیم با عنوان کسی که دارم پیگیری می‌کنم فضا رو و فضای در واقع رسانه‌های اونوری هم دارم می‌بینم، تو تلقی اینه که این بار ایران خیلی منسجم و یک دست وارد شده به مذاکرات. حالا اون آقا حمیدی که فرمودید از یزد پیام دادن، حالا بعد نیست ایشون پیشنهاد میکنیم که برن حداقل اعضای تیم رو یه بار اسمشون رو بخونن، رزومه هاشون رو بدونن، ببینن با چه سابقه و به چه دلیلی تو تیم قرار گرفتن. یکی از ایراداتی که مثلا همواره به تیم‌های قبلی بود که حالا مثلا با 10 نفر چند نفر و صرفاً تخصص سیاسی،
آره تعدادش هم پیامک داریم،
آره خب اینو نفره. آره خب این دیگه بازیای رسانه‌ای
عدد کامل بوده
اول حال دقیقاً که 40 نفر نبود، 30 خورده ای نفر، ولی خب همینم این یه واقعیته، یعنی ما هم شاید وقتی طرف مقابل میاد با انواع اقسام در واقع تکنیکای عملیات روانی سعی می‌کنیم تخریبش بکنیم. شما با 10 نفر برید، میگن یه روزی با 10 نفر رفتن، ای چرا با 10 نفر آمریکا، یا با 100 تومن، امروز با 40 تومن، ای آقا با 40 تومن کی خرج بلیط اینا رو می‌کنید، مثلا حرفای چیپه در این صد، آقا طرف داره میره برای منافع یه کشور 90 میلیونی برای سال‌ها داره مذاکره می‌کنه، بعد شما در مورد قیمت بلیط اعضای تیم مذاکره کننده دارید مثلا حساب کتاب می‌کنید، چقدر یه بحث کلان ملی رو در واقع تقلیل میدن. حالا زمان حالا خیلی پرداختم بهش در این زمان اندک، کمکی به شنوندگان ما نمی کنه.
من اجازه بدید من سوال کنم از جناب کلمه مقدم. جناب کلمه مقدم، حالا یه اشاره هم میشه، حالا ما تقریبا روند مذاکرات رو به قول شما از سال 82 تا حالا بررسی کردیم. ببینید الان ما یه چیزایی توی سیاست خارجی اون اتفاق افتاده که تون شاید دهه 80 و 90 نبوده، مثل قرارداد 25 ساله با چین، یا مثلا حالا این بحث یه همچین قراردادی هم ظاهرا با روسیه هم داره امضا میشه. من یادم اون موقعی که سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، یه جمله ازش گفته بودن که شما نگید آمریکا یک کشور دنیاست. آمریکا مثلا شاید مثلا بیشتر از نصف دنیا کشوره. حالا من میخواستم از شما بپرسم با این تحولاتی که در این سالها اتفاق افتاده، آمریکا همون قدیه یا کوچیکتر شده، بزرگتر شده؟ و این بازیگران دیگه که تو دنیا حضور دارن، مثل چین، مثل روسیه، مثل همه اتحادیه اروپا، آیا الان اینا همراهیشون با آمریکا همون قد، کمتره، بیشتره، چجوریه؟
در ادامه توضیحات دکتر افراخته قبل از اینکه پاسخ به شما بدم، ببینید ما نمیتونیم بگیم بی تقصیریم، ببینیم گردن آمریکا و صهیونیست و اینا بیام به مردم هم بگیم، نه ما مقصریم. من به خاطر دارم در اوج مذاکرات برجام و جلسه داشتم، آقای عراقچی هم تشریف داشتن اونجا، آقای دکتر عراقچی که مذاکره میکردن، یه سوال کردم، گفتم آقا مدل اقتصادی برجام چیه؟ شما دارین میرین تو این بده بستون چی گیرتونه از نظر اقتصادی؟ خب یه عبارتی گفتن مدل نداره، چه مدل فلان. گفتم نه من میدونم، اون سزارهایی که نشستن اینجا دارن این کارا رو میکنن، تو بحث عراق هم همین کارو کردن، نفت در مقابل غذا، مدل اقتصادیش اینه. شما پذیرفتین اینو که نفتتونو تحت کنترل بفروشید و تحت کنترل اونا گندم بخرید و نون بخرید و بیارید، و این بدبختی که سر عراق آوردن همین مدل بود، اینا هم دنبال این کار بودن، پس ما مقصریم. بعد الان بحث میشه تحریم ها برداشته بشه. من خیلی بعید میدونم سیاست مداره ما تا این حد بخوان افکار عمومی رو بسته نگه دارن. کدوم تحریم ها؟ تحریم های هسته‌ای، تحریم های حقوق بشر، کدوم تحریم ها رو میخوان بردارن؟ تحریم های موشکی،
آقای مالی گفته تحریم های کاتسا رو
میخوان، کاتسا رو میخوان حذف کنن، بحث گردش دلار رو میخوان بردارن. نه اینا نیست. آمریکایی‌ها توی مذاکراتی که میخوان انجام بدن، اروپایی‌ها اولا اون دنبال منافع شخصی خودشونن که از این برداشت از تحریمات سودشون رو بیارن فعال کنن برای بازار ایران. آمریکایی‌ها هم اون تحریمایی که به قول معروف مؤثر باشه رو که ور نمیداره. مالا اگه به تحریم‌ها رو هسته‌ای هم ورداره، مطمئن باشین تو اقتصاد ما هیچ تأثیری نداره، چون بلافاصله میاد چهار تا تحریم دیگه درست میکنه با چهار تا قطعنامه دیگه مثل حقوق بشر و فلان. پس اون بحثی که مقام معظم رهبری بارها گفتن که ما باید قدرتمند بشیم، نه فقط قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، قدرت فرهنگی، اینا رو ما باید بریم دنبالش، و اینا با این بازی که اینا در میارن به نظر من کاری از پیش نمیره. نکته دیگه، خب استراتژی آمریکا اینه که میگه فشار از بیرون، شورش از درون. یه جنگ هیبریدی علیه ما داره انجام میده. جنگ هیبریدی از سال 2000 آمریکایی‌ها اومدن گفتن ما دنبال این هستیم، تئوریسیناشون اومدن گفتن جنگ هیبریدی یعنی جنگ ترکیبی، یعنی از کار روانی انجام میدیم، کار اطلاعاتی انجام میدیم، خرابکاری انجام میدیم، نظامی انجام میدیم، تروریستی انجام میدیم، امنیتی، جنگ اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، همه اینا رو با هم میریم. اینجوری نیست که مثلا این گزینه نظامی رو میز است، نه، اینا تمام گزیناشون گوشه رو میز و همه هم دارن به کار میگیرن. خواهی مقاومت ایستادگی ملت ما بوده که این دارن به این رسونده، و این نشان دهنده افول قدرت آمریکاست. پاسخ سوال شما، امریکایی که مدعی تسلط بر منطقه بوده، بر جهان بوده، الان داره فرار میکنه با شکست، با آبروریزی تو افغانستان گفتم، تو یمن، تو عراق، تو سوریه، همه اینجا، تو ایران. پس این به نظر میاد که دورانی ما آغاز کردیم در رابطه با هژمونی امریکا در منطقه که دوران افولشه. یکی از این مسائلش اینه که الان پنج قدرت جهانی به اضافه آمریکا نشستن که بشینن با آمریکا مذاکره کنن که تو رو خدا بیا دست سر ما برده، بیا خدا کوتا، بیا ما کوتا میایم حل کنیم بره. اصلا آمریکایی اینجوری نبودن. شما تو قطعنامه‌ای که ایشون فرمودن، تو تمام این عهدنامه هایی که راجع به ایران نوشتن، مثل ترکمنچای گلستان و نمیدونم فلان و بلان و بلان، اینا همه اومدن گرفتن و بردن، بخش از سرزمین ما رو جدا کردن بردن، امتیازات وحشتناک 100 ساله گرفتن، 200 ساله گرفتن. ما الان تونستیم این قدرت رو ایجاد بکنیم که به پشتوانه ملتمون، به پشتوانه ایستادگی مردممون در مقابل زیاده طلبی های آمریکا بایستیم. بله ممکن آمریکایی‌ها بیان دست به اقدامات خصمانه علیه ما بزنن و خودشون هم میدونن که نتیجهش میشه عراق، نتیجهش میشه افغانستان، نتیجهش میشه یمن. پس اونا دیگه این تجربه های تلخو که داشتن به نظر میرسه که تکرار نکنن. نکته این مهمی که هستش اینه که ما توی سیاست خارجیمون ببینید یه موقع هستش ما تهاجمی برخورد میکنیم، یه مدتی داشتیم سیاست تهاجمی، یه موقع میگیم دوبال قدرت میدان و دیپلماسی رو با هم تلفیق میکنیم و ازش استفاده میکنیم که الان بهترین روش الان این هستش که هم در میدان ما حضور داریم هم تو دیپلماسی حضور داریم. اما این تیمی که الان رفته من خودم بهش اعتراض دارم شخصا. ببینیم ما چند محور کار داریم با پنجر به علاوه یک. محور فنیه، حالا بحث غنی‌سازیمونه، سانتریفیوژمونه، فلان فلان ایناست که حالا جایگاه خاص خودشو داره، باید بحث بشه و من ترسم اینه که اینا از همین مجرا برن شورای حکام باز یه چیزی رو تصویب کنن بفرستن شورای امنیت که لغو کنن قطعنامه 2231 رو. یکی این که بحث حقوقی داریم که اونم خب بحث خاص خودشو داره. بحث تحریما هستش، بحث اقتصادیش هستش که حالا تحریما در چه مرحله برداشته بشه، چیا رو ما می‌خوایم بردارن، چیا رو نمی‌خوایم بردارن. و بحث‌های حالا اقتصادی، سیاسی، نظامی، موشکی، نمی‌دونم اینا چیزایی که اونا رو مطرح می‌کنن، طرف مذاکره فقط ما نیستیم که، اونم خواسته‌ای داره. اونم میاد میگه آقا موشکاتو اینجوری بکن، تو منطقه نباش، تو سوریه نباش، تو عراق نباش، پایگاهاتو جمع کن، فلان کن، مداخله نکن، جنگ نیابتی نکن. این حرفا اونا دارن، بالاخره اینا هم قدرت‌های دنیا هستن که گیرن، درگیر الان بحث ما هستن. من میگم که ما اگر روشمون مصالحه است، یعنی میخوایم کاهش بدیم تنش‌های خودمون رو با قدرت‌های دیگه و نگذاریم اونا اجماع کنن علیه ما، چاره‌ای جز این نداریم که بشینیم در رابطه ما به ازای هر خواسته اونا ما به ازایش رو خودمون بگیم. میگیم آقا میخوای شما ما رو مشکل کار نکنی بالستیکی، خب چه محدودی، به چه صورت، فلانه، خط قرمز اونم بکشیم بهشون بگیم، بگیم آقا این خط قرمز
جناب کردم مقدم. آخه ما در زمینه هسته‌ای وارد این عرصه شدیم دیگه، گفتیم آقا شما مثلا میخواید ما بمب نسازیم، باشه نمیسازیم، میخواید دوربین بذارید همین، ما به ازاش هم گفتیم بهشون یه سری که شد برجام. ولی خب نهایتا ما همه تعهداتمون انجام دادیم، اون هم هیچ کدوم از تعهداتشون انجام نداد.
خب علتش اینه که اون موضوع قدرت داره حرف میزنه، ما از موضوع ضعف حرف میزنه.
حالا الان ببینیم وسیع کنیم، مثلا بگیم آقا موشکمون هم کاهش بدیم، بعد مثلا اون برجام دو و سه و اینا نمیشه.
نه ببینید برجام دو و سه یه مقوله دیگه که متاسفانه این تخم لغ بود که کاشتن تو این مسئله. ببینید الان این کتابی که من دارم مرکز بررسی استراتژیک نوشته،
درست،
زمان آقای روحانی، من اونجا میرفتم جلسات، اینو به من دادن سال 95. جمع‌بندی تمام مذاکرات با فکتایی که در رابطه با دونه بدونه مباحثی که مطرح شده،
درست.
خب اینجا نشون میدادن که آقا ما باید تسلیم خواسته امریکا بشیم. خب من بحث میکردم میگفتم آقا تسلیم هم بگیم خواسته ای که داره ما به ازاش چیه، اونم تعریف کنی بعد بریم بشینیم حرف بزنیم. من الان میگم که الان ما به ازای برداشته شدن تحریم ها توسط آمریکا با اون کلکایی که اونا میزنن که حالا فردا میرن میگن شرکتایی که مثلا با ایران کار میکنن ما دیگه بهشون وام نمیدیم، فایننس نمیدیم.
گفتن آقا شما بانکاتون ایراد دارن، ما که پول میدیم، شما بانکاتون خوب نیست،
سیستمتون خرابه، نه این حرفو میزنن. من میگم با همه مسائل ما باید بریم بگیم آقا شما ما به ازای این خواستهایی که دارین چیه، بیایم بشینیم تو کشور و این ما با ازاها بحث بکنیم. اگه میخوایم مصالحه کنیم، اگه میخوایم مذاکره بریم مذاکره کنیم، خب اون یه سری خواسته میگه، ما هم یه سری خواسته میگیم، آخر سر هم تاش در میاد که 20 سال میشه 30 سال، 30 سال هم میشه 40 سال، آخر سر هم بلا تکلیفی، بدترین سم مهلک برای اقتصاد کشوره. یعنی ما اگه میدونستیم که از این به قول معروف تنوری که اینا دارن برای ما درست میکنن نونی نمیشه پخ، همون روز اول بعد میذاشتیم کنار میرفتیم دنبال کار خودم، الان به یه جای رسیده بوده. ولی گفتیم نه، آبمون دیگه با برجام درست میشه، نونمون با آب برجام درست میشه، نمیدونم اقتصادمون با برجام، خودرومون با برجام، هواپیمامون با برجام. خب بابا، خب وقتی شما همه اینا رو گره میزنی با اونجا، اقتصاد داخلی تام ول میکنیم، میگی آقا منتظر باشین تا ببینیم چی میشه. این انتظار بدترین سم مهلک برای اقتصاده. و به نظر میاد که باید به برج